بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فجل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك ان شاء الله خدا هم تو مجلس اینو مورد رضایت امام زمان قرار بده و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل.
اولا از اینکه زیارتتون میکنم خیلی خوشحال هستم، خدا رو شاکر هستم برای اینکه این توفیق رو روزی بنده کرد. دوم اینکه از باب زحمتی که افتادید شرمنده هستم و عذرخواه. اگه میشد که یه جوری ما بیایم خدمتتون، شما اینجا زحمت نیفتید قاعدتاً باید اینجوری انجام میشه. و سومی که اعیاد این ماه رو خدمتتون تبریک عرض میکنم، امیدوارم که از برکات این ماه هممون برخوردار باشیم و انشاءالله جزو، حالا تو روایات ما اینو نداریم، جزو شعبانیون باشیم انشاءالله. ما رجبیون داریم تو روایات، شعبانیون من ندیدم، ولی انشاءالله خدا توفیق بده از برکات این ماه برخوردار بشیم و مهیای برای ماه ضیافت و رمضان انشاءالله. من به صورت کوتاه اول دو نکته را عرض میکنم. نکته اول این است که اگر ما بخواییم به سمت تمدن اسلامی حرکت کنیم، فرض کنیم همینطور که رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی فرمودن و تصویر روشن و صحیحی هم هست که ما باید به سمت یک تمدن اسلامی حرکت بکنیم، از لوازم قطعی حرکت در این مسیر تولید نرم افزارها و دانش‌های لازم برای رسیدن به یک تمدن اسلامی است. حالا در تحلیل این تحول علمی که باید اتفاق بیفته تا ما به الزامات انقلاب اسلامی راه پیدا بکنیم، سطوحی وجود داره. بعضیا این رو نازل‌تر تحلیل کردن، بعضیا عمیق‌تر، تا سطحی که بعضی دیدید مدعی هستن که باید یک انقلاب فرهنگی عظیم در جامعه اتفاق بیفته تا این انقلاب سیاسی به نتیجه برسه، و انقلاب فرهنگی هم اهم از فرهنگ عمومی و تخصصی و بنیادی جامعه است. همه اینها باید دستخوشی تحول جدی بشن تا مسیر به سمت اهداف انقلاب اسلامی فراهم بشه، و الا ظرفیت فرهنگی که جامعه قبل از انقلاب اسلامی داشته که از یک سو به شدت تحت تأثیر فرهنگ سنتی ایرانی بوده و از سوی دیگر تحت تأثیر فرهنگ مدرن که این تأثیر هم تأثیر جدی است بوده، و از یه زاویه هم البته تحت تأثیر فرهنگ اسلام و مکتب اهل بیت، این مجموعه ترکیبی مانع رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی است. بله، فقط فرهنگ مذهبی که ما داریم میتونه در خدمت گسترش اهداف انقلاب اسلامی قرار بگیره، اون هم این میزانی که ما از دین فهمیده ایم و تلقی کرده ایم در دوران قبل از انقلاب اسلامی برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی کافی نیست. و الا فرهنگ غرب مزاحم است. اگر مزاحم هم نباشه هیچ کمکی به ما نمی کنه در حرکت به سمت آرمان‌های خودمون و فرهنگ سنتیمون هم باز کفاف این کار رو نمیده قطعا. بنابراین ما باید یک انقلاب فرهنگی انجام بدیم و در همه لایه‌های فرهنگ تحول جدی اتفاق بیفته، اون وقت به دنبال مهندسی انقلاب فرهنگی حرکت کرد. پس این نکته اول که تولید این نرم افزارها جزء ضرورت هاست. حالا ما لااقل بحث رو در حوزه علم دینی اگر بخوایم ببریم، تولید علم دینی جزء ضرورت هایی است که ما برای حرکت به سمت اهداف انقلاب اسلامی رو نیاز داریم. این نکته اول. نکته دوم که باز این هم بی ارتباط با نکته اول نیست، این است که راه دستیابی به علم دینی چیست؟ ما چجوری میتونیم به علوم اسلامی که منظور نظر داریم دست بیاریم؟ البته پیداست محصول از علوم انسان اسلامی اون اصطلاح رایج علوم اسلامی نیست که مثلا فرض کنید از فلسفه و عرفان و منطق و کلام و اینها رو بهشون بگیم علوم اسلامی. بلکه مقصود واقعا علم به معنی خاص خودش، تخصصی خودش، مثل علوم اجتماعی، علوم انسانی، حتی علوم طبیعی هستن. منتها این علوم طبیعی باید اسلامی بشن و حالا باید بحث بکنیم که معنی اسلامی شدن علم چیست. اینم نکته دوم. میدونید در این زمینه هم باز نظریات مختلفی وجود داره که ما کار با نظریه کسانی که معتقد به علم دینی نیستن نداریم. نظریه اونها محل بحث نیست. اونهایی که معتقد به علم دینی هستن، معتقد به یک انقلاب اسلامی برای تحقق اسلام در عینیت جامعه هستن، نظرات اونها محل بحث ما هست. ولی اونهایی که اسلام رو یک دین حد اقلی میدونن که ناظر به عرصه حیات اجتماعی نیست، طبیعتاً منکر الزامات تحقق یک تمدن اسلامی هم هستن، با نظری اونها خیلی کار فعلا نداریم. کسانی که معتقدن که نه، ما باید به یک جامعه اسلامی دست پیدا کنیم و این جامعه اسلامی هم متوقف است بر این که به اصطلاح نرم افزارهاش تولید بشه از جمله علم دینی، نظریه و رویکردهای اونها محل بحث است. عنایت دارید این رویکردها به لحاظ دایره تحول در علوم و کیفیت دستیابی به علم دینی با هم دیگه طبیعتاً تفاوت‌هایی دارن. یک رویکرد این است که ما نیاز به تحولمون یه نیاز محدودی است. در حوزه علوم انسانی نیاز داریم به این که تحول ایجاد بکنیم و این علوم رو اصلاح بکنیم، اسلامی بکنیم. اولا نسبت به دایره میدونید رویکرد دیگه اینه که نخیر، اختصاص به علوم انسانی نداره، ما همه علوم رو بعد متحول بکنیم از جمله علوم طبیعی و حتی ریاضیات. و یک قدم جلوتر این نظریه هم باز میدونید هست که ما برای اینکه به سمت ایجاد یک حکومت دینی و یک تمدن اسلامی حرکت بکنیم، سلام، باید این تحول در حوزه سلام علیکم در سه حوزه اتفاق بیفته. سلام در حوزه تفقه دینی، در حوزه علم و در حوزه اجرا، که حالا ازش تعبیر بکنید معادلات و مدل‌های اجرایی. در سه حوزه باید این تحول اتفاق بیفته و این تحول هم باید هماهنگ اتفاق بیفته. به تعبیر دیگه اگر بخواهید جامعه دینی بشه، مجموعه فرهنگی اجتماعی و عقلانیت اجتماعی باید دینی بشه، هم از اون عقلانیتی که در حوزه فهم از دین هست که ما از اون تعبیر میکنیم به عقلانیت مثلا استنباطی، تا عقلانیتی که در حوزه علوم هست و در عقلانیتی که در حوزه معادلات اجرایی است، باز میخوام مدل های اجرایی است، اینا باید متحول بشن. این سه حوزه باید دستخوش تحول بشن. میدونید در دوران جدید در غرب وقتی نقش دین رو در فرایندهای اجتماعی انکار کردن، به طور طبیعی سازوکارهایی هم که برای برنامه ریزی و مدیریت نسبت به عرصه حیات اجتماعی لازم هست، سازوکارهاییست که هیچ ارتباطی با فرهنگ ادیان الهی نداره. اون تلاش کردن که رابطه بین اون مفاهیم رو قطع بکنن، به تعبیر دیگه زندگی رو به قول خودشون زمینی بکنن، سکولار بکنن، عرفی بکنن، از تقید به مفاهیم قدسی رها بکنن زندگی رو. طبیعتاً دنبال یه عقلانیت خودبنیاد هم رفتن دیگه. این عقلانیت خودبنیاد رو اگر بخوایم در یه دستبندی عام قرار بدیم، ممکنه بگید اینها به دو دسته معادلات و مدل‌ها مثلا تقسیم میشن: علوم و مرحله اجرا. دیگه چیزی به نام فرهنگ مذهب و عرض کنم علوم استنباطی که بخواد دخالت بکنه در عرصه حیات اجتماعی نداره. ولی اگر فرض کردید که شما میخواید حیات اجتماعی رو مرتبط با وحی و هدایت دینی و آموزه‌های دینی بکنید، ناچار یه ورودی سومی هم پیدا میشه دیگه. یعنی از اون طرف معارف دینی و معرفت‌های اسلامی به مفهوم خاصش میخوان در فرایند زندگی اجتماعی و برنامه‌ریزی اجتماعی دخالت بکنن. بنابراین باید نسبت بین این سه تعریف بشه: دانش‌های اجرایی، معادلات و معارف استنباطی. این سه حوزه رو باید شما ببینید و این سه حوزه رو به هم پیوند بزنید و یک پیوند هماهنگ. پس به لحاظ دامنه تحول این رویکردها با هم متفاوتن. برخی معتقدند که این تحول فقط بعد در حوزه بخشی از علوم اتفاق بیفته به نام علوم انسانی، بخشی این تحول رو توسعه میدن به حوزه همه دانش ها و علوم که بعد متحول بشن، و از این گسترده تر بعضی نظریات این است که باید هم در حوزه معادلات که مربوط به برنامه‌ریزی و اجرا میشن، هم در حوزه مدل ها که مربوط به برنامه‌ریزی و اجرا میشن، هم در حوزه معادلات علمی تا مرحله معادلات کاربردی، و هم در حوزه معارف دینی باید تحول پیدا بشه. این طیف گسترده رو میبینم. البته در حوزه معارف دینی نکته رو اشاره بکنم، معنای تحول این است که سطح معارف دینی باید ارتقا پیدا بکنه به سطح عرض کنم حضور در سطح برنامه ریزی های اجتماعی، به معنی به اصطلاح ابطال مرحله قبلی نیست، به معنی این هست که اون مرحله قبل کفایت برای برنامه ریزی اجتماعی رو نمی کنه، در این اینکه مبتنی بر تعبد هست، روشن صحیح هست، به لحاظ منابع صحیح هست، ولی ظرفیتش ظرفیت برنامه ریزی اجتماعی نیست، باید تحول پیدا کنه در مقیاس برنامه ریزی های اجتماعی و حضور در مدیریت اجتماعی. این هم باز به معنی تغییر منابع فقه یا به معنی تغییر اصول حاکم بر روش تحقیق که تعبد هست نیست، بلکه اونها محفوظ میمونن، منتها سطح استنباط و فهم از معارف دینی باید وارد عرصه‌ای بشه که امکان حضور در برنامه ریزی های اجتماعی فراهم بشه. پس ببینید این در دامنه تحول هست. که به اصطلاح با هم دیگه این نظریات اختلافاتی دارن، مختلف فکر میکنن صاحبان نظریه ها نسبت به دامنه تحولی که باید اتفاق بیفته. نسبت به نحوه تحول هم طبیعتاً اختلاف نظرهایی هست و همه اینا در از کنم بین اندیشمندانی است که به اصل دخالت دین در برنامه ریزی اجتماعی، به اصل حکومت دینی، به اصل شاید دستیابی به تمدن اسلامی معتقدن و در این مسیر با هم مشترک است. عرض کنم نکته سوم این است که به نحو خلاصه اگر بخوایم اشاره کنیم به رویکردهای مختلفی که وجود داره، در دینی شدن و نحوه تأثیر فرهنگ مذهب یا اسلام در فرایند تولید علم نظریات مختلفی وجود داره. بعضی معتقدن که ما در حوزه علوم انسانی باید علوم متحول بکنیم و برای این امر هم راه این است که این علوم رو تحذیب بکنیم. روی کرده معروفی که از نقیب الابتاس طرفدار داشته تا الان هم ممکنه طرفدارانی داشته باشه که ما باید این دانش ها رو تحذیب کنیم. فرض کنید روانشناسی رو، جامعه شناسی رو، اقتصاد رو، اینها رو باید تحذیب بکنیم و اگر در جای گزاره‌ای یا حتی نظریه‌ای برخلاف اسلام بود اونها رو اصلاح بکنیم. در این رویکرد شما باید هم این دانش‌های مدرن رو برش مشرف باشید و همین که نسبت به معارف دین رو سعی کنید که در اون موازه‌ای که این علوم از کنم معارف دینی فاصله گرفتن به ما باید سعی کنیم تحذیب کنیم. یه روی کرده مشهوری هم هست دیگه، که حالا البته خود این هم یه روی کرده ساده نیست. در اینکه چگونه باید علم رو تحذیب کرد بحثای گسترده‌ای داره. روی کرده دوم که کمی از این عمیق‌تر هست و با او هم آشنا هستید حتما، روی کرده فلسفه علمی است. یعنی معتقدند که ما باید فلسفه های مضاف به علوم رو مبتنی بر فلسفه اسلامی تولید کنیم و بعد مبتنی بر این فلسفه های مضاف دانش تولید کنیم. یعنی فلسفه علم اقتصاد، فلسفه علم روانشناسی، فلسفه علم جامعه شناسی و یا اگر در حوزه علوم طبیعی و ریاضی هم ورود کردیم مثلا فلسفه ریاضیات، نه فلسفه فیزیک رو مبتنی بر فلسفه اعلای اسلامی تولید بکنیم و بعد ذیل این فلسفه ها سعی بکنیم دانش تولید بکنیم. اینم نظریه دوم که طبیعتا میبینید از نظریه اول عمیق‌تر هست. یعنی برای علوم یک دانش فرادستی فرض میکند به نام فلسفه مضاف به علم که خود این فلسفه هم باز تحت تأثیر یک علم بالادستی است به نام فلسفه. میگن اگر ما بتونیم زید فلسفه اسلامی، فلسفه مضاف به علم تولید بکنیم و اون سوالات کلانی رو که متوجه علم هست و در واقع سوالات پیشینی است پاسخ بدیم، بعد اون جواب‌ها و نتایج رو اعمال بکنیم در تولید از کنم دانش، این دانش اسلامی خواهد شد. این نظریه هم باز البته میدونید در بستش که چگونه ما باید به فلسفه مضاف برسیم و بعد چگونه فلسفه مضاف رو در حوزه علم جاری کنیم با هم دیگه از کنم بحثای پردامنه ای دارن، ممکنه اختلاف سلیقه هم پیدا بشه. اینم رو کرده بود و روی کرده سوم که روی کرده شاید جامعه تریست، معتقد است که ما اولا به جای فلسفه مضاف باید حکمت مضاف رو قرار بدیم. و حکمت مضاف رو در علم و بعد در برنامه ریزی یعنی مدل ها جاری بکنیم. اگر سه لایه شما معرفت و دانش فرض بکنید، حکمت ها، علوم، مدل های اجرایی، باید حکمت در علم و در برنامه ریزی جاری بشه. پس جایگزین فلسفه حکمت میکنه. مقصودشون هم از حکمت این است که باید اون معارف و سوال ها به اصطلاح اندیشه های اساسی که در فرایند تولید علم و مدل های اجرایی دخالت میکنن مستنبط از دین باشن، زیر مجموعه فلسفه نباید باشن، زیر مجموعه معارف دینی باید قرار بگیرن. اگر فرض کنید که شما توانستید زیر مجموعه فلسفه دانش تولید کنید و زیر مجموعه دانش برنامه ریزی بکنید و یک جامعه درست بکنید، سوال این است که آیا این جامعه جامعه انبیاس یا جامعه فیلسوفان به نظر شما؟ قاعدتاً به جامعه فیلسوفان، فیلسوفان هستند که در صدر این جامعه قرار دارن. چرا؟ شما هستن که تولید فلسفه میکنن، فلسفه منتهی میشود به تولید دانش و برنامه ریزی، میشه تمدن فیلسوفان نه تمدن انبیا. اگر بخواد تمدن دینی باشه، قاعدتا باید اون معارف پیشینی که در علوم عرض کنن به کار بسته میشن و بعد در برنامه ریزی به کار بسته میشن، اون معارف پیشینی معارف مستنبط از دین باشه. لذا سلام علیکم، ممکنه شما از این تعبیر بکنید به مکتب، بگید ما مکتب علم و اجرا داریم. مقصود از مکتب یعنی همین، یعنی معارف فرادستی دینی که در علم و اجرا دخالت میکنن و جاری میشن. پس این یک نکته اختلاف تفاوت. نکته دیگر این است که این مکتب وقتی میخواد جاری بشه در حوزه علوم و در حوزه اجرا، اگر به لحاظ روش جایگاه این معارف رو و نحوه حضور این معارف رو در فرایند تولید دانش و تولید معادلات مدل های اجرایی و برنامه ریزی ملاحظه نکنید، امکان حضور این معارف در علم و در برنامه ریزی فراهم نمیشه، بلکه میشن حد اکثر یک معارف انزمامی. مقصودم از انزمام هم بعضی اصطلاحات نیست، معارف انزمامی یعنی زمینه میشن به دانش. شما مثلا فرض کنید کتاب علم اقتصاد داری با گرایش های مختلف، یه کتاب هم می‌نویسید به نام مکتب اقتصادی اسلام، این دو تا رو کنار هم چاپ می‌کنید. ولی اگر شما بتونید مسیری رو تعریف کنید که چگونه اون استنباط‌هایی که تحت عنوان مکتب یا مفاهیم فرادستی علم اقتصاد تولید می‌کنید، چگونه اینها در دانش راه پیدا می‌کنن و حضورشون هم حضور فرایندی است، نه اینکه حضور تهذیبی است که شما دانش رو تولید می‌کنید آخر کار بناست بر اساس این علوم بیاید تهذیب بکنید. قناعت فرمودین یه موقع شما معارف دینی رو در خروجی علم میخواید دخالت بدید، کما اینکه الان به یک معنا کار شورای نگهبان، این شورای فقهای بزرگوار، این است که در خروجی برنامه ریزی فقه رو دخالت میدن. یه موقع میگید نه، در فرایند برنامه و تولید برنامه باید فقه دخالت بکنه. دخالت دین در تولید دانش هم همینطوره، در تولید مدل های اجرایی هم همینطوره. مدل هایی که برای برنامه ریزی به کار گرفته می شود، در فرایند تولیدش اگر بخواد دین دخالت بکنه،
بنابراین شما باید در روش تولید علم و برنامه ریزی جایگاه معارف رو ببینید، اونم به گونه‌ای که عرض کردم حضور دین یک حضور جدی و فعال و حضور فرایندی باشه. پس این هم نکته دوم که معتقدم که این مکتب وقتی میخواد جاریه در علم و اجرا بشه باید از طریق روش تحقیق جاری بشه. پس مکتب علم اجرا داریم، مقصود از مکتب هم عنایت داریم، صرفا احکام تکلیفی ناظر به موضوعات علم نیست، بلکه اهم از احکام تکلیفی و توصیفی و ارزشی است. یعنی شما مکتب مضاف به علم دارید، مکتب مثلا اقتصادی اسلام که اینو جایگزین فلسفه علم می‌کنید، و این مکتب اهم از احکام ارزشی و توصیفی و تکلیفی است که فرادست علم اقتصاد قرار می‌گیرند. و علم اقتصاد به نحوی باید در تأثیر و تأثیر با این مکتب تولید بشه که عرض کردن نحوه تعامل بین مکتب و علم در روش علم باید تعریف بشه. مقصود از این مکتب نکته دوم این است که اون احکام کلان فلسفی نیست، باز میخوام حالا فلسفی هم تعبیر نکنید، احکام کلان در حوزه معرفت دینی که گاهی از اون تعبیر به علم کلام میشه نیست. مثلا فرض کنید در حوزه علم اقتصاد ما بگیم آقا عالم مخلوق است، بله این عالم مخلوق است درست، ولی مکتب چیزی فراتر از این هست. یعنی از فهمودیم باید با یه معارفی، با یک پیشفرض‌هایی، با یک معارف پیشینی سر و کار داشته باشیم که اون معارف تنه به علم میزنن، همجوار علم هم. نه اینکه اون معارف کلانی که عالم مخلوق است خب عالم مخلوق است. البته اون عالم مخلوق است هم اگر خوب تأمل بشه حتما در دانش حضور پیدا میکنه، ولی بین اون معارف کلان و مرحله علم فاصله زیادی است. باید شما از اون معارف کلان یه دسته معارف دیگری رو استنباط بکنید که اون معارف معارف نزدیک به علم و معارف فرادستی علم رو شکل میدن. و الا صرف این که هرگاه میگیم مثلا مکتب اسلام در حورد مثلا در مکتب روانشناسی بیان بگیم عالم رو خدا متعال آفریده است، تا میگیم مکتب ناظر به علم اقتصاد بگیم عالم رو خدا آفریده است، خب میگه یه معارف جامعی است که در حوزه همه علوم دخالت میکنه. نسبت این معارف فرادستی با علم اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی تفاوت میکنه یا تفاوت پیدا نمیکنه؟ اصلا همون نسبت اینا با علوم تربیتی همون نسبتی است که با مثلا جامعه شناسی دارن؟ نه متفاوته. پس بنابراین اگر این معارف میخواد جاریه در حوزه جامعه شناسی یا روان شناسی بشه باید تبدیل بشه به معارفی که ناظر به حوزه این علم خاص است. دیدید مباحث مرموشایی صدر را حتما در حوزه مکتب اقتصادی فرمایششون هم همینه که ما مقصودمون از مکتب اقتصادی صرفا مبانی حاکم نیست، چیزی البته اونا هم بیارید ذیل مکتب محضوری پیش نمیاد، ولی باید از اون معارف تنزل پیدا کنید برسید به مکتب مثلا اقتصادی، مکتب سیاسی اسلام، تا این مکتب سیاسی در علوم سیاسی حضور پیدا بکنه. اینا هست فهمونیم. پس مکتب علم و اجرا اگر دارید باید مکتب استنباط بشه. چجوری استنباط میشم؟ این بحث‌های پردامنه است که مرحوم شهید صدر در اقتصادونا خواستن به این نزدیک بشن. ملاحظه فرمودید که ما چجوری میتونیم مکتب اقتصادی استنباط کنیم. مکتب اقتصادی باید جریان پیدا کنه در علم و برنامه‌ریزی، حضورش هم حضور فرایندی باشه. و این منوط به این است که در حوزه روش تحقیق تجدید نظر بشه. اگر فرض کنید روش شما در حوزه علوم روش پوزیتیویستی بود به هیچ وجه امکان جریان معارف دینی در علم فراهم نمیشه، نه فقط حضور فرایندی، حضور تهذیبی هم نخواهد داشت. اینا اصلا نمیدونید. خب حالا دستیابی به این سه امر، یعنی دستیابی به مکتب، دستیابی به عرض کنم علم و اجرا، قبلش روش است. باید شما روش ها رو به دست بیارید. روش استنباط مکتب که ممکنه بگید چیزی گسترده تر و فراتر از روش استنباط فقه موجود هست، چون این مکتب هم از مکتب توصیفی تکلیفی ارزشی است و اونم ناظر به واحد جامعه است، نه واحد فرد. شما یه بار در معرفت دینی واحد مطالعتون فرده، یه بار واحد مطالعتون جامعه است، واحد مطالعتون تغییر میکنه. همینطوری که هیچگاه روانشناسی جایگزین علوم اجتماعی نمیشه چون واحد مطالعش متفاوته، معرفت دینی که معطوف به واحد به فرد هست جایگزین معرفت دینی که ناظر به جامعه و تحولات اجتماعی است نمیشه. بنابراین مکتب اگر ناظر به برنامه‌ریزی اجتماعی است باید در یه مقیاسی باشه که امکان حضور در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی رو فراهم بکنه. پس این مکتب نیاز به استنباط داره و حتی نیاز به روش استنباطی داره که امکان استنباط این دسته از معارف رو از دین برای ما فراهم بکنه، که البته این روش بیگانه با روش فقه کنونی به تعبیر از دما و به صاحب جواهری نیست. اینجا ما قائل به روش عرض کنم تعبیر نیستیم که بخوایم دین رو تعبیر به دانش مدرن ببریم. طبیعتا ممکنه کسی بخواد در این حوزه معارف رو بفهمه، ولی روشش روشی باشه که منتهی به انفعال حوزه استنباط از حوزه دانش بشه، مثل نظریه قبض و بسط و امثالو. این منظور نظر نیست. منظور نظر اینه که شما باید در حوزه استنباط در حد استنباط مکتب رو استنباط کنید مبتنی بر تعبد به وحی، یعنی روشتون کاملا یک روش مبتنی بر اجتهاد و استفراغ وسعه در فهم دین، همون چیزی که فقها در طول بیش از 1000 سال بهش متعهد بودن باشه. منتها این روش باید ارتقا پیدا کنه به استنباط مکتب که واحد مطالعش جامعه است. بنابراین هم روش استنباط باید ارتقا پیدا کنه و هم روش علوم متحول بشه، هم روش معادله و مدل و برنامه ریزی. این سه دسته روش، روش استنباط، روش علوم و معادله، روش مدل و برنامه ریزی، این سه دسته باید متحول بشن. حالا برای تحول اینها، اونم تحول هماهنگ که خروجی اینها با هم ناهماهنگ نباشه، نیاز باز به یک علوم فرادستی داریم که اون محل بحث من نیست، که حالا مثلا فلسفه تفکر و روش بحث کنم جامعه تفکر در همه عرصه هاست. فرادستش رو بذارید کنار، از همینجا بحث رو اگر دنبال بکنید، یک رویکرد این است که شما باید علوم انسانی رو به صورت تهذیبی اصلاح بکنید. بنابراین شما باید وظیفه شما معلومه، باید علم اقتصاد رو بدونید، معارف دینی مربوط به حوزه اقتصاد رو هم بدونید، بعد دانش اقتصاد رو تهذیب بکنید. روی کرده دوم این است که نه، فلسفه مضاف به علم اقتصاد باید تولید بشه و این فلسفه فراوری در علم بشه. روی کرده سوم این است که نه، مکتب اقتصادی که مستنبط از دین است، زیر مجموعه فلسفه نیست، زیر مجموعه معارف است، این استنباط بشه و این هم خودش معارف پیشینی داره که مبانی هستن و بعد این معارف جاری بشه در حوزه علم و اجرا، یعنی فراوری بشه. این نظریه سوم در حوزه تولید علم دینی. حالا در مورد همین نظریه سوم من دو نکته رو که بیشتر لازمه تقدیم کنم عرض میکنم تا به سوالی که فرمودید برسم. نکته اول این است که اگر ممکن ما باید علم دینی تولید کنیم، مثل علم اقتصاد، فرض بفرمایید علوم تربیتی اسلامی یا فیزیک اسلامی و یا حتی ریاضیات اسلامی، مقصود این نیست که علم باید نقلی بشود. این مقصود نیست. یعنی به جای روش های تجربی اینا فهمیدیم و روش تحلیل نظری محض جایگزین اونها کنیم استنباط رو. این مقصود نیست، یعنی مقصود نیست که همه علوم مستقیم جزو علوم استنباطی بشن مثل فقه که ما باید بریم مثلا فرض کنیم اگه بخوام دانش اقتصاد رو تولید بکنیم، فرض کنیم نحوه تأثیر افزایش نقدینگی بر تورم رو بسن. یا نحوه میزان تأثیر نرخ بهره رو بر تورم. اگر میخواییم مثلا محاسبه کنیم بریم سراغ نقد ببینیم در روایات چیزی گفته یا نگفته. این مقصود نیست. مقصود از علم دینی اقتصاد اسلامی نیست که علم اقتصاد رو نقلی کنیم و شما پاسخ گزاره های علمی رو به روش نقلی به دست بیاورید از منابع دینی. این مقصود نیست. این ممکن است یا ممکن نیست؟ اگر هم ممکن باشه در دسترس ما نیست. قطعا مقصود این نیست که ما سوالاتی که در حوزه علوم مطرحن، در حوزه به خصوص مثل علوم طبیعی و ریاضیات، ما اینا رو به صورت نقلی از دین استنباط بکنیم. البته مدعام این نیست که در متن دین گزاره های علمی وجود ندارد، نه، این هم ادعا نیست. ممکنه یه جایی گزاره علمی هم که کاملا لسانش لسان علمی است در متن دین وجود داشته باشه. حتی ممکنه شما به نظریات علمی هم برسید، یه جایی نظریه علمی هم در متن منابع دینی ما باشه. این به معنی انکار او نیست، ولی معناش هم این نیست که ما بریم به سمتی که دانشو نقلی بکنیم. به جای اینکه مثلا روش‌هایی که الان در حوزه علوم به کار گرفته میشه مبتنی بر تجربه یا مبتنی بر فرض بکنید روش‌های نظری، ما بیایم جایگزینش کنیم استنباط برای روش نقلی رو. این مقصود نیست، بلکه ما هم حوزه استنباط رو داریم، هم حوزه علوم نظری و تجربی رو داریم، هم حوزه مدل‌ها و برنامه‌ریزی رو داریم که هر کدام اقتضائات خودش رو داره. این نکته اول. پس چه باید کرد؟ معنای این حرف این است که اگر شما سه حوزه دارید، حوزه استنباط، حوزه تولید علم، حوزه اجرا، برنامه ریزی اجرایی، این سه حوزه باید تبدیل بشود به یک مجموعه به هم پیوسته هماهنگ. نه اینکه شما حوزه استنباط رو حذف بکنید یا حوزه استنباط رو جایگزین همه حوزه های دیگر بکنید. در علم مدرن حوزه استنباط حذف شده، یعنی کاری با آموزه های دینی ندارن که بخوان آموزه های دینی مشرف به علم رو استنباط بکنن. یک روی کرده دیگه اینه که نه، ما بیایم روش های دیگر رو حذف بکنیم، روش تجربی، روش استدلال نظری، روش دیگر حذف بکنیم. نباید روش استنباط، یعنی معارف استنباطی، دخالتش در حوزه علوم اجرا نادیده گرفته بشه و نه اینکه جایگزین اون روش ها بشه. اون روش ها باید وجود داشته باشن، متفقی یه نقطه هست، اون روش ها باید هماهنگ بشه با روش استنباط، کما اینکه روش استنباط هم باید هماهنگ بشه با اون روش ها، به طوری که گویه شبکه ای میشن که میخوان یه مجموعه معارف به هم پیوسته رو تولید بکنن، قطعات یک پازل بزرگ رو تولید میکنن، نه اینکه هر کدام یه کار مستقل نمیکنن، ناظر به کار دیگر نیست، نتایج کارشون در همدیگه باید منعکس بشه. بنابراین شما نیاز به سه حوزه روش تحقیق دارید که این روش تحقیق در حوزه استنباط معارف، غیر از روش تحقیق در حوزه تولید معادله و غیر از روش تحقیق در حوزه مدل هست. البته این روش ها طبیعی است، وقتی میگیم روش تولید علم، اون روش های سکولار نیستن دیگه. اون روش ها امکان هماهنگی با حوزه استنباط رو فراهم نمی‌کنن. مثال زدم روش پوزیتیویستی در حوزه علم امکان استفاده از گزاره‌های متافیزیکی رو در علم نمی‌دونه. امکانش مسیرش رو سد میکنه. پس بنابراین به جای اینکه ما بیایم روش نقل رو روش فراگیر بکنیم، باید روش نقل در جایگاه خودش حضور پیدا بکنه و بعد که روش نقل روش استنباط توسعه پیدا کنه به استنباط مکتب مزاحج علم، معارف فرادستی علم رو، معارف فرادستی اجرا رو به ما بده. و بعد شما باید در روش تحقیق در حوزه مدل و معادله تحول ایجاد بکنید که امکان حضور فرایندی اون معارف استنباطی فراهم بشه. به جای اینکه اون روش ها رو حذف کنید، اون روش ها رو مقید کنید به روش استنباط. یه موقع میگید آره روش استنباط هست، یه موقع میگید روش استنباط جایگزین. روکرد دیگه اینه که بفرمایید روش استنباط مشرف به روش علوم و روش برنامه‌ریزی باشه، به طوری که روش تحقیق مقید بشه به استنباط. صحت معارف علمی مشروط به این باشد که تحت تأثیر و هماهنگ با معارف دینی و مکتب ناظر به علم باشد. این نکته اول در باب این نظریه که این رویکرد به معنی نقلی کردن علوم نیست که شما بگید خوالا غربی ها علم نقلی رو کنار گذاشتن ما همه علوم رو نقلی میکنیم. نقل میکنیم معارف دینی رو کنار گذاشتن ما همه علوم رو از منابع دینی استنباط میکنیم به روش استنباط فقهی مثلا، به همون شده. نه، این قطعا تمام نیست، لااقل مراد این روی کرد نیست، مراد این نظری نیست. بعید میدونم که اکثر نظریه پردازان در این زمینه مرادشون این باشه. بعضی از این تعبیر کردن به دین دایره المعارفی دیدی، نه، این روی کرد روی کرده یک دین دایره المعارفی نیست که ما میخوایم همه معارف از او استنباط بکنیم. البته اون کسانی که روی کرده دین دایره المعارفی رو میگن، دین رو هم به این معنا گسترده و حد اکثری نمیگیرن. ما دین رو حد اکثری میدونیم، منتها در این حال قائل به این معنا که شما به صورت یه دایره المعارف بدونید دین رو که هر مسئله رو به صورت نقلی از دین استنباط بکنید نیست. نکته دومی که راجع به این عرض کنم، نظریه عرض بکنم که قابل تأمل است، این است که شما معارف فرادستی رو باید فراوری در حوزه علم کنید. یعنی روش تحقیق در علم به شما اجازه بده که اون معارف رو بیارید و اون معارف رو تنزل بدید در حوزه معارف علمی، دانش شما سبقه اون معارف رو پیدا بکنه. و الا از انضمام اون معارف به حوزه علوم و اجرا برنامه ریزی اسلامی دست نخواهد آمد. پس یه نکته این است که خود این مکتب و معارفی که بناس فرادستی علم قرار بگیرن تحت عنوان حکمت مضاف به علم یا مکتب مضاف به علم، مثل مکتب اقتصادی اسلام، این چگونه استنباط می شود؟ این یه مسئله است. ممکنه بگید خود این معارف هم خیلی اوقات از طریق فراوری معارف فرادستی استنباط می شود. یعنی شما اصول اعتقادات خودتون رو فراوری میکنید در حوزه مکتب اقتصادی، در حوزه مکتب سیاسی اسلام. دیدید مرحوم شهید صدرم وقتی استنباط مکتب رو بحث میکنن که چجوری استنباط میشه، میگن مکتب ممکنه از احکام پایین دستی استنباط بشه، یه دسته مثلا احکام فقهی، نتیجهش این بشه که مثلا در مالکیت منابع طبیعی، در مالکیت اولیه اصل کار است. مثلا این قاعده کلی رو میگن شما ممکنه از یه سلسله قواعد فقهی استنباط بکنید، از یه سلسله احکام فقهی استنباط بکنید، ممکن است احکام مکتب از مبانی استنباط بشن، ولی نیاز به فراوری داره. شما اگر احکام فقهی رو کنار هم قرار بدید، فرض کنید اگر کسی مثلا دیدید ایشون یه سری احکام رو کنار هم میاره، فرض کنید مثلا اگر ما از این حکم که اگر یه معدنی رو کسی مالک بود، رگه های معدن تا مثلا کیلومترها زیر زمین نفوذ کرده، آیا مالک اون هم میشه یا نه؟ میگید نه، مالکیت معدن مالکیت نسبت به اونا نمیده. اگر فرض کنید کسی زمینش کنار دریا بود، بعد این ماهی آمدن تو ملک او و هیچ حیازتی نکرده، زحمتی نکشیده، به صرف بروده به ملک مالک میشود، دیگران حق ندارن تصرف بکنن؟ نه، فرض کنید حکم فقهی اینه که نه. از اینا چجوری میخواید استنباط بکنید که پس در مالکیت اولیه نسبت به ثروت کار اصل است؟ اینا باید یه فراوری بشن. هیچ کدوم از این گزاره ها مفهوم مستقیمش نیست، به یه نحوی شما این گزاره ها رو تجمیع میکنید که نتیجهش این میشود که مثلا مالکیت اول منابع طبیعی در شکل اولیه‌اش از طریق کار واقع میشه. تا کاری انجام نگیرد مالکیتی اتفاق نمیفته نسبت به ثروت. من کار ندارم این گزاره درسته و الان میشود این رو استنباط کرد یا نه، ولی اگر کسی چنین فرضی بکنه، در واقع شما دارید اون گزاره های جزئی رو کنار هم میشینید، از اینها یک نتیجه میگیرید که نتیجه مستقیم اون گزاره ها نیست، به یه نحوی اینها رو ترکیب سازی میکنید که از ترکیب سازی اینها یک چنین حکمی به دست میاد. حالا فرض کنید شما اگه بخواید یه حکمی رو از معارف فرادستی استنباط کنید در حوزه اقتصاد، از اینکه ما باید مثلا اهل توکل به خدای متعال باشیم، از اینکه رزق رو خدای متعال خلق میکند و امثال این، از اینکه رزق حلال و حرام دارد، از اینها بخواد شما یه احکام فرادستی علم اقتصاد رو استنباط بکنید، باید اون معارف فراوری بشه. در مرحله تشبیه عرض میکنم، چطور شما مواد طبیعی رو فراوری میکنید، فرض کنید نفت رو، سوخت فسیلی رو فراوری میکنید، تبدیل میکنید به مواد مصرفی، همون تبدیل میشه به مواد مصرفی، ولی واقعا توی مسیر پیچیده ای، توی فرآیند پیچیده ای فراوری میشه، تبدیل میشه به کالاهای مصرفی. درسته؟ باید معارف فرادستی دین فراوری بشن، تبدیل بشن به معارفی که ناظر به علم خاصن، مکتب خاص اسلامی ازش به دست میاد، مثلا مکتب اقتصادی اسلام. حالا اینکه حالا چجوری ما استنباط کنیم مکتب رو، این دیگه مربوطه به بحث علم و اصول و روش استنباط. خود اون معارف هم نباید زمینه بشن به شما یه جلد کتاب علم اقتصاد بنویسید، یه جلد هم مکتب اقتصاد، این دوتا کنار هم چاپ بکنید، این فایده نداره. همینجا ممکنه یک کمی اختلاف روی کرد با شهید صدر پیدا بشه، که معلوم شهید صدر قائل به مکتب هستن، قائل به علم هم هستن، ولی دیدید میگن علم اسلامی و غیر اسلامی ندارد. البته به یه معنایشون هم قائل به علم اسلامی هستن ها، ملاحظه فرمودید ایشون معتقدن که اگر جامعه‌ای که رفتار اقتصادی میکند جامعه مؤمن بود، رفتار اقتصادیش متفاوته با جامعه‌ای است که غیر مؤمن است، بنابراین معادلات حاکم بر رفتار این جامعه متفاوته با معادلات حاکم بر رفتار جامعه غیر ایمانی است. بنابراین شما اگر موضوع مطالعتون شدی همچین جامعه‌ای، قواعد علمی که به دست میاد غیر اون قواعده، به این معنایشون قائل به علم دینی هستن. یعنی میگن معادلات حاکم بر رفتار جوامع مختلف انسانی متفاوت است و ایمان اثر میگذاره در رفتار انسان و قواعد حاکم بر رفتار انسان، به این معنا قائل به علم دینی هستن. ولی یه چیزی فراتر از میکنم، خود معادله رو ذاتاً براش اسلامی و غیر اسلامی قائل نیستن. اگر آنگاه هست دیگه، علم اگر آنگاه، این اگر آنگاه که انهو دینی و غیر دینی ندارد، ولی مکتب که در نهایت برنامه ریزی تحت تأثیر علم و مکتبه است، مکتب دینی و غیر دینی داره، مکتب اسلام کنار علم اقتصاد قرار میگیره، برنامه ریزی از ترکیب بین علم و مکتب حاصل میشه. ما وقتی میخواییم برنامه ریزی کنیم، هم مکتب اقتصادی تو برنامه ریزی حضور داره، هم علم اقتصاد حضور داره. ایشون علم رو به مفهوم خاصش دینی و غیر دینی براش قائل نیستن، ولی میگن چرا مکتب در کنار علم در برنامه ریزی اقتصادی حضور پیدا میکنن و طبیعتاً مکتب به علم جهت میده. ولی ممکنه کسی ادعا کنه که نخیر، خود نحوه فهم انسان هم متفاوته، علم دینی و غیر دینی داره، فهم ما از جهان، معرفت ما نسبت به پدیده ها دینی و غیر دینی دارد، معرفت مؤمنانه و غیر مؤمنانه متفاوت هست و در معرفت مؤمنانه مفاهیم فرادستی حضور دارن و فراوری میشن تا تبدیلشن به معادله. یعنی معادله تحت تأثیر مفاهیم فرادستی تولید میشه، نه اینکه فقط مکتب در مرحله کاربرد به علم جهت میده، میگه از این معادله چگونه استفاده بکن. راست همونیم، بلکه در تولید محتوای علم حضور پیدا میکنه. اگر شما اینو قائل شدید، یعنی گفتید ما مکتب مضاف به علم داریم، علم داریم، اجرا داریم، دخالت این مکتب فقط در مرحله اجرا نیست که جهت بده به علم، بلکه در محتوای علم هم دخالت پیدا میکنه. نتیجه اینه که شما باید اگر بخواید به علم دینی راه پیدا بکنید، یک کارای فرادستی است. باید یه جایی یک فلسفه تفکری باشه که اون فلسفه تفکر امکان هماهنگی در حوزه‌های عقلانیت اجتماعی رو فراهم بکنه. بعد یه اگر یک طبقه بندی برای معارفی که در عقلانیت اجتماعی حضور دارن بکنید، این طبقه بندی آن رو بپذیرید، بگید معارفی که حضور دارن معارف استنباطی علمی و اجرایی هستن، یا مکتب، معادله و مدل، سه دست ما معارف داریم. اگر این رو قبول کردید و در قدم بعد این رو هم اگر پذیرفتید که این سه دسته اگر بخوان هماهنگ بشن، باید در روش تحقیقشون با هم دیگه یک پازل بزرگ درست بکنن، و الا اگر روش تحقیق ها جدا شد، سه موضوع جدا با سه روش جدا، بعد اینها به هم زمینه میشن، کنار هم میشن، سه جلد کتاب هیچ وقت با هم هماهنگ نمیشن. نحوه هماهنگی اینا چگونه است؟ نحوه هماهنگی که در روش اتفاق میفته باید منتهی بشود به این که معارف دینی، اون مکتبی که شما مضاف به علم دارید، مکتب اقتصادی، در علم فراوری بشه، یعنی مفاهیم علمی تحت تأثیر اون تولید بشن، معادله متناسب با اون تولید بشه و همون معارف بیاد در مدل‌های اجرایی هم جریان پیدا بکنه. و البته این نکته هم عرض بکنم، اگر اینها اجزای یک مجموعه به هم پیوسته بزرگ و قطعات یک پازل بزرگ شدن، همینطوری که معارف مکتبی شما در علم حضور پیدا میکنه، در مدل‌های اجرایتون حضور پیدا میکنه، اگر یه جایی اون خروجی شما پاسخگو نبود، یعنی شما یک برنامه ریزی کردید مبتنی بر این مکتب اقتصادی و این علم اقتصاد و این مدل برنامه ریزی که پاسخگو نبود، یعنی کارآمدی در جهت نداشت، نمیتونست این مشکل جامعه اسلامی رو حل بکنه، نمیتونست به پیشرفت جامعه اسلامی تبدیل بشه، همینطوری که شما باید برگردید بازنگری بکنید، شاید در برنامه‌ریزی اتفاق سوی افتاده، شاید در حوزه سهم دین معادلات علمی تونی اشتباهی شده، ممکن هم است در حوزه استنباط و فهم دینی خطایی اتفاق افتاده باشه. بعد برگردید، اگر خطایی در حوزه برنامه‌ریزی و معادله نبود، حتما در حوزه استنباط باید برید بازنگری بکنید. می‌دونید الان در وضع کنونی اینجور نیست که اگر یه جایی مشکل عینی پیدا بشه فقیه استنباط خودش رو مورد تجدید نظر قرار بده، چون رابطه منطقی برقرار نیست بین اجرا و اون استنباط. ولی اگر شما توی فرایند روشنی رابطه بین استنباط و علم و اجرا رو طراحی کردید، همینطوری که عدم کارآمدی در عمل میتواند مستند به مرحله مدل ها باشه یا مرحله علوم باشه، میتونه مستند به فهم دینی با باشه، استنباطی که از دین کردید. حاصل عرضم جنبندی کنم، پس بنابراین اگر این روی کرده رو پذیری، ما باید برای رسیدن به تمدن اسلامی، برای تولید نرم افزار تمدن اسلامی، در قدم اول باید مکاتب مضاف علوم رو استنباط کنیم. این مکاتب در علوم جاری بشن، نه اینکه زمینه به علم بشن، در محتوای علم دخالت بکنن، در توصیف‌های علمی دخالت بکنن، در توصیه‌های علمی دخالت بکنن، و بعدم در برنامه‌ریزی و اجرا دخالت بکنن، حضور پیدا بکنن، بشوند یه مجموعه در هم تنیده و هماهنگ. برای اینکه این اتفاق بیفته، در مرحله قبل باید در حوزه روش استنباط و روش معادله و مدل یه تحولاتی اتفاق بیفته که امکان اینکه این سه حوزه رو به صورت قطعات یک مجموعه بزرگ و یک منظومه بزرگ طراحی بکنه فراهم بشه، و این سه مجموعه از این که سه مجموعه انضمامی باشن به سه مجموعه ترکیبی تبدیل بشن که یه براینده واحد دارن. اون براینده واحد برنامه‌ریزی اسلامی است که در این برنامه‌ریزی هم عقلانیت استنباطی حضور داره، هم عقلانیت نظری حضور داره، هم عقلانیت تجربی حضور داره. هیچ کدوم از اینا حذف نمیشن. اگر این رو بپذیرید، اون وقت نقش مجموعه های مثل شما عزیزان که عرض کنم به صورت میان رشته‌ای کار میکنید، یعنی هم مثلا معارف رو میبینید هم علم خاصی رو مطالعه میکنید، نقش شما چی خواهد بود؟ اگر روی کرد تهذیبی باشه خیلی روشنه، شما هر دو دانش رو بلدید، اینا رو کنار هم قرار میدید، تهذیب میکنید، شما یه منطق تهذیب پیدا کنید، خیلی راحت کارتون جلو میره که این تهذیب مثلا چه سطوحی داره، هر سطح چه مطالعاتی رو باید مقارنه هم قرار بدید، راحت میتونید مثلا فرض میگم نظریات اقتصادی رو اصلاح کنید، حتی اصلاح گزاره ها میتونید بکنید. ولی اگر در حد فلسفه های مضاف شما پیش رفتید، مأموریت شما یک کمی پیچیده تر میشه. شما فرض بکنید دانش اقتصاد رو بلدید، فقه هم بلدید، خب این چه کمکی به شما میکنه؟ نیاز به یک مطالعات دیگری هم دارید، یعنی شما اگه میان رشته‌ای هستید باید یک مطالعات دیگه هم داشته باشید. فرض کنید در حوزه فلسفه های مضاف به علوم مکاتب علمی و بعد نحوه تأثیر اون مکتب در علم، اگر این اطلاعات هم پیدا بکنید، امکان این که شما بتونید یک ترکیب سازی کنید فراهم میشه. ولی اگر روی کرده سوم رو قبول کردید که باید عرض کنم مکتب استنباط بشه و بعد مکتب در علم جریان پیدا کنه و فراوری بشه و بعد در برنامه ریزی، طبیعی است نقش شما کمی باز سنگین تر میشه، باید یک به اصطلاح مطالعات میان رشته دیگری رو هم داشته باشید تا بتونید به نحوی به استنباط مکتب دست پیدا بکنید، بعد در جریان مکتب در علم و جریان مکتب در برنامه ریزی رو این تأمل داشته باشید. یعنی تأملات شما باید به یه میدان‌های دیگه هم پا بگذاره. صرف این که شما فقه و اقتصاد رو با هم میدونید، فرض کنید فقه اقتصادی هم میدونید، این کافی نیست برای اینکه بتونید به اقتصاد اسلام برسید. میگید بعد علم اقتصاد دینی تولید بشه، مدل برنامه‌ریزی دینی تولید بشه، مکتب اقتصادی استنباط بشه، بعد شما نفس خودتون رو تو این حوزه ها تعریف بکنید و طبیعتاً مطالعات میان رشته خودتون رو گسترده تر بکنید تا امکان مشارکت تو این فرآیند حاصل بشه. بنابراین اگر شما فرآیند تهذیب رو به عنوان یک کار کوتاه مدت بپذیرید، نقش شما تو این مسیر خیلی روشن میشه. شما باید تلاش کنید منطق تهذیب رو به دست بیارید که آ تهذیب کردن یعنی چی، حالا میخوام تهذیب کنیم علم اقتصاد، یعنی بخونیم دونه دونه گزاره ها رو، یا نه یه روش خاص اون روش رو باشه آشنا بشید، بعد با همون روش در رشته‌ای که دارید کار میکنید اقتصاد روانشناسی علوم تربیتی بیاید علم مدرن رو تهذیب بکنید، حاشیه بهش بزنید، کم و زیادش کنید. ولی اگر به مکتب مضاف و عرض کنم یا فلسفه مضاف اندیشیدید، کارتون کمی دشوارتر میشه، چون فرایند دستیابی به علم اقتصاد اسلامی کمی دشوار میشه. باید کار میان رشته خودتون گسترده تر و عمیق تر بکنید و اطلاعاتتون رو به یک عرصه ها و حوزه های دیگری هم ببرید و سعی هم بکنید تو اون زمین های نخبگی پیدا بکنید تا امکان این که بتوانید در حوزه مثلا مکتب روانشناسی اسلام استنباط نظریه بکنید، بعد این ایده های مکتبی رو نسبتش رو با علم برقرار بکنید و بعد با اشراف. و طبیعتا یک نکته تذکر آخرم بدم، این کار یک کار شبکه‌ای خواهد بود دیگه، کار تک تکی نیست. این کار وقتی گسترده شد امکان این که به صورت فردی اتفاق بیفته نیست، باید دانشگاه برنامه ریزی بکنه برای اینکه بتواند یه شبکه‌ای ایجاد بکنه که اون شبکه این مجموعه کار رو انجام بده. این اصلا بکنه، یعنی به تعبیر دیگه باید جایگاه شما به صورت مجموعه‌ای تعریف بشه، نسبت با حوزه و دانشگاه هم درش تعریف بشه، وقت به صورت مجموعه‌ای شما بتونید کار بکنید تا یه نتیجه جدی به دست بیاد در تولید علم اقتصاد اسلامی. وقتتون رو گرفتم، عذرخواهی میکنم، خستتون کردم. برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرس.
فرایند هم زمان‌بر میشه.
بله.
بعد حالا مثلا در مورد همون موضوعاتی که الان وجود داره، مثلا اقتصاد مقاومتی که الان کشور در موردش در روبروه، بعد این میتونه اصلا به اون کمک کنه یا مثلا باید یه روش خاص دیگه قبول کنه یا مثلا نظریه تجربی رو بپذیریم در مورد مثلا کوتاه مدت جامعه؟
بله، من گمانم اینه که در کوتاه مدت با تخمین ما باید پیش بریم. میشود اون روی کردهای دیگر را هم به کار گرفت، ولی کاملا تخمینی، چون ابزار کافی برای انجام اون کارها فعلا فراهم نیست. روی کرده تهذیبی نزدیکترین از کنم روی کرد و در دسترس ترین هست، امکاناتش هم خیلی فراهم، ما از اون نباید غافل بشیم. نه سمودیم، این نکته اول که تو این زمینه کار دانشگاه امام صادق کار خیلی واضح و روشن و فقط عرض کردم نیاز به این داره که روش تهذیب رو مقدار مقنن قاعده منترش بکنن و امکان تهذیب فراهم است اگر کسی علم مدرن رو قابل تهذیب بدونه. و اما اون دو روش دیگه نه، اون دو روش دیگه به صورت تخمینی باید کار بشه و نباید رها بشه. البته کار دراز مدت اینه که اون روش ها توی یک مسیر علمی دقیق پیش برن و حتما دانشگاه امام صادق تو این زمینه باید مشارکت فعال داشته باشه و جایگاه خودش هم حتما باید تعریف کنه که تو این مثلا کار بزرگ چه نقشی میتونه ایفا بکنه، نه آغازش مجموعه دانشگاه چه نقشی میتواند ایفا بکنه در تولید علم اقتصاد اسلامی و یا بقیه علوم، لااقل علوم انسانی اسلامی. بعد جایگاه خودتون تعریف بکنن و کار دراز مدت هم برنامه‌ریزی بکنن، در عین اینکه در همون روی کرده فلسفه مضاف یا روی کرده عرض کنم مکتب مضاف به دین هم اگر بخوایم عمل بکنیم، کارهای میان مدتی میشود کرد، حتی کوتاه مدت به روش تخمین. بالاخره یه ظرفیت هایی تو این زمین ها ایجاد شده، اون ظرفیت ها را اگر ما به صورت غیر دقیق به کار بگیریم حتما به نتایج خوبی خواهیم رسید. ما حتی به نظر میاد اگر ما بتونیم این ظرفیت ها رو به صورت ترکیبی به کار بگیریم، یعنی ظرفیت تهذیبی، فلسفه مضافی و از کنم روش مکتب مضاف، اگر بتونیم این ست رو کرد رو به صورت ترکیبی به کار بگیریم و مجموعه ظرفیت هایی که وجود داره یه برنامه ریزی بکنیم برای استفاده ترکیبیش، میتونیم برای کوتاه مدت هم نتایج قابل قبولی به دست بیاریم، گرچه این نتایج نتایج مطلوب نیست. ببخشید از این که وقتتون رو گرفتم، خیلی هم بحث نظری شد نسبتاً. حالا انشالله ادامه بحث با دوستان، منم انشالله یه جلسه دیگه فرصت بود یه مقداری بحث رو عملیاتی تر بکنیم، که عرض کردم بحث وقتی بخواد طول کرده ما عملیاتی تر بشه عمدتاً روی این دو نکته باید متمرکز بشیم، یکی استنباط مکتب چگونه اتفاق میفته، فراوری مفاهیم، فرادستی مکتب، مبانی به مکتب چگونه، بعد مکتب چگونه در علم جاری میشه و در مدل اینو بعد این مقدار توضیح بدیم اجرایی ترش بکنیم، از این حد نظری که عرض کردیم خارج بشه انشاءالله. الحمدلله. ببخشید. آقا شما خدا شما.